ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را به اشتباه محاسباتی متهم کرد. رئیس دفتر حسن روحانی میگوید ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدن درست نیست. و مدیر عامل شرکت ملی پالایش میگوید از مهر ماه سال آینده واردات بنزین متوقف میشود. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه آمریکا را به اشتباه محاسباتی متهم کرد و گفت پس از انقلاب با تحریم جمهوری اسلامی تصور می‌کردند کار نظام در کمتر از 6 ماه تمام خواهد شد، در حالی که انقلاب اکنون به گفته او به 40 سالگی رسیده است. مقامات کاخ سفید تاکنون بارها از رویکرد حکومت ایران در حوزه‌های مختلف انتقاد کردند و خواستار تغییر بنیادین رفتار جمهوری اسلامی شدند. رهبر جمهوری اسلامی ایران که روز چهارشنبه و به مناسبت تظاهرات دی ماه سال 56 در شهر قم سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد که دولت ایران نباید در برابر آنچه او یاوه‌گویی خواند عقب بنشیند و توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته باشد. این اظهارات آقای خامنه‌ای همزمان است با بازگشت تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا. رشد نرخ تورم و بیکاری طی ماه‌های گذشته در ایران باعث شکل‌گیری رشته اعتراضات خیابانی در نقاط مختلف کشور شده است. محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط وزارت اطلاعات تمامی ادعای اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدن در دوران بازداشت صحت ندارد. آقای وایزی میگوید بر اساس دستور هفته گذشته حسن روحانی هیئتی از وزارت اطلاعات به استان خوزستان فرستاده شده تا از نهادهای مربوطه بازرسی کند و حال گزارش این بازرسی‌ها مؤید این نکته است که بحث شکنجه در دست درست نیست. این در حالی است که تنها روز گذشته حسام الدین آشنا از دستور صریح حسن روحانی برای رسیدگی به ادعای اسماعیل بخشی خبر داده بود و یک روز پیش از آن نیز رئیس قوه قضاییه وعده رسیدگی به این پرونده را داده بود و هیچ نهادی به هیئت تحقیقی وزارت اطلاعات اشاره نکرده بود. محمود وایزی تاکید کرده که نمی‌شود برخی ادعاهایی مطرح کرده و نظام را زیر سوال برد. اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض هفت تپه چندی پیش در اینستاگرام به ماجرای شکنجه شدید و شنود مکالماتش طی 25 روز بازداشت خود پرداخته و از وزارت اطلاعات خواسته بود تا به این مسئله رسیدگی کند. علیرضا صادق‌آبادی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میگوید از ابتدای مهر ماه در سالاتی واردات بنزین متوقف خواهد شد. به گفته آقای صادق‌آبادی با اجرای شدن فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید و توزیع بنزین تنها در داخل ایران انجام خواهد شد. به گفته این مقام وزارت نفت با اجرای شدن فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس از اردیبهشت ماه سال 96 تاکنون واردات بنزین روندی نزولی داشته و با وارد مدار شدن فاز سوم این روند به کل متوقف خواهد شد. با این همه آقای صادق‌آبادی تأکید کرده که الگوی مصرف در ایران باید اصلاح شود، چرا که با ادامه این الگو ایران مجددا مجبور به ادامه واردات بنزین خواهد شد. پالایشگاه ستاره خلیج فارس توان تولید بنزین یورو 4 را دارد. ایران در یک دهه گذشته و پس از آغاز تحریم‌های همه جانبه آمریکا در سال 89 تلاش خود برای تولید بنزین داخلی را آغاز کرد. در سال‌های پایانی دهه 80 مسئله سمی و مضر بودن بنزین داخلی منجر به اعتراضات بسیار و در نهایت شکایت از وزیر نفت دولت دهم شد. همزمان با اعلام رسمی تحریم یکی از نهادهای وابسته به وزارت اطلاعات ایران از طرف اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت خارجه ایران اتحادیه اروپا را به عمل متقابل تهدید کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرده که از این اقدام اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
واکنش به تحریم‌های اخیر علیه ایران همچنان ادامه دارد. تحریم‌هایی که این بار نه از سوی آمریکا بلکه از سوی اتحادیه اروپا علیه تهران اعمال می‌شود. به دلیل آنچه برنامه‌ریزی برای ترور در خاک اروپا عنوان شده است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که از این اقدام اتحادیه اروپا قویاً حمایت می‌کند و گفت اعمال تحریم‌های اروپا علیه ایران پیامی روشن به تهران می‌فرستد که تروریسم تحمل نخواهد شد. مایک پومپئو با انتشار یک نقشه در صفحه توییتر خود ایران را به دست داشتن در عملیات تروریستی در نقاط مختلف اروپا و نیز ایجاد جو تروریستی در اروپا طی 14 دهه گذشته متهم کرد. کرد. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید سابقه اقدامات ایران در اروپا کاملا روشن است.
سابقه ترور ایران در اروپا از همون فردای انقلاب وجود داره و به قدری به دفعات تکرار شده و به قدری موضوع واضحه که خیلی احتیاج به اثبات نداره. لیستی رو در سال 1985 اشپیگل افشا کرد که 200 نفر بنا بود ترور بشن و از وزارت اطلاعات درج شده بود به خارج. از اون لیست حدود 105 نفر در خارج از کشور ترور شدن، مثل ترور آقای قاسملو، ترور مرحوم بختیار، شرکت در ترور سران کرد در میکونوس. همه اینا مواردی است که مشخصا معلوم هست که کار چه کسانی بوده و آخرینش که ترور آقای کلاهی و کوشش در ترور یکی از گروه الاحواز در دانمارک است. بنابراین چیز مخفی وجود نداره.
در مقابل، وزیر خارجه ایران در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا برخی کشورهای اروپایی را متهم کرد به اینکه به گروه‌های تروریستی پناه دادند. محمد جواد ظریف در صفحه توییتر خود نوشت: اروپایی‌ها شامل دانمارک، هلند و فرانسه، پایگاه سازمان مجاهدین خلق و نیز پایگاه سایر گروه‌های تروریستی‌اند که به گفته وزیر خارجه ایران از اروپا دست به کشتار ایرانی‌ها می‌زنند. حسن شریعت مداری:
اون چه ایران میگوید که پناه دادن به سازمان‌های تروریستی، در حقیقت اشارش به سازمان مجاهدین خلق است و اینکه اونها در فرانسه هستند. معلوم است این مورد چالش ایران و فرانسه همیشه بوده، ولی با این وجود و در طی همه این سالها روابط اقتصادی و تجاری رو فرانسه، آلمان و سایر کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و ایران داشتن، بنابراین نوعی معامله در کار بوده و اکنون با توجه به فشارهایی که آمریکا به ایران وارد میکنه، پاره ای از کشورهای اروپایی جرأت کردن که اتحادیه اروپا رو ترغیب کنن که اون هم بخشی از وزارت اطلاعات رو و افراد خاصی رو تحریم کنن.
شورای امور عمومی اتحادیه اروپا در جلسه روز سه‌شنبه خود در بروکسل فهرست تروریستی این اتحادیه را که در سال 2001 میلادی پس از حملات 11 سپتامبر تهیه شده بود مورد بررسی قرار داد و آن را برای 6 ماه دیگر تایید کرد. همچنین یک نهاد اطلاعاتی و 2 شهروند ایرانی را به این فهرست افزود. شورای اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران و 2 شخص حقیقی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند و دارایی‌های آنها مسدود می‌شود. منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفتند 2 شخص حقیقی که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند سعید هاشمی مقدم و اسدالله اسدی نام دارند. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که تیر ماه امسال در آلمان بازداشت شد به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس. و اتهام سعید هاشمی مقدم، معاون وزیر اطلاعات ایران، هم صدور دستور بمب‌گذاری در تجمع مخالفان جمهوری اسلامی در حومه پاریس عنوان شده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، میگوید تروریسم مسئله است که اروپایی‌ها آن را تحمل نمی‌کنند.
من تصور می‌کنم که اتحادیه اروپا به یک درک درستی رسیده. اون درک درست عبارت از این: یک، این اقدام تروریستی بوده است، شکی درش نیست. مشابهش هم در فرانسه قرار بود اتفاق بیفته، در هلند، در آلبانی هم اتفاق افتاده. 2، تمام این 4 موردی که برشمردن در عرض 6 ماه منتهی به پایان 2018 بوده، یعنی دقیقاً دورانی که امریکا خارج از برجام شده بود و اتحادیه اروپا به دنبال برجام اروپایی بود یک سازوکاری برای ایران طراحی بکنه. خلاصه این توافق نمیرد، اما اتحادیه اروپا فهمیده این اقدام تروریستی توسط بخشی از حاکمیت اتفاق افتاده. از این جهت کلیت جمهوری اسلامی و از جمله دولت آقای روحانی رو نخواستن تحریم بکنن.
همایش سازمان مجاهدین خلق 9 تیر ماه در حومه پاریس برگزار شد و به دنبال آن مقامات فرانسه از خونسازی یک طرح حمله به این همایش خبر دادند. دانمارک هم اوایل آبان ماه وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که در صدد ترور یکی از اعضای گروه جنبش الاحواز از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد کرده، در حالی که استف بلوک وزیر خارجه هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران در انجام دو ترور در سال‌های 2015 و 2017 در خاک هلند هم دست داشته و اخراج دو دیپلمات ایرانی از این کشور در ماه‌های اخیر هم به همین دلیل بوده است.
همزمان با اعلام رسمی تحریم یکی از نهادهای وابسته به وزارت اطلاعات ایران از طرف اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتحادیه را به عمل متقابل تهدید کرد. مهتاب وحیدی را گزارش می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
جیسن رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی که در سال 93 در تهران دستگیر شد و 49 روز در زندان انفرادی بود، روز گذشته برای پیگیری شکایتش از ایران در دادگاه فدرال آمریکا در واشنگتن حاضر شد. آقای رضایی و خانواده‌اش در شکایت خود از جمهوری اسلامی درخواست 1 میلیارد دلار غرامت کردند. جنشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جیسون رضاییان به قاضی دادگاه گفت که حکومت ایران از بازداشت او و زندانی شدنش به مدت 18 ماه به عنوان اهرم فشار در مذاکرات هسته‌ای استفاده کرده است. آقای رضاییان باری دیگر در دادگاه تأکید کرد که از سوی بازجویان جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار روحی قرار گرفته بود تا به جاسوسی اعتراف کند. جیسون رضاییان در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه گفت که بازجویانش به صراحت به او گفتند که از او به منظور کسب امتیاز و برای چانه‌زنی سیاسی استفاده می‌کنند و زمانی وی را آزاد خواهند کرد که آمریکایی‌ها آنچه را که ایران می‌خواهد به آنها بدهند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز 31 تیر ماه سال 93 در حالی که نقاب بر چهره داشتند، این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی را همراه با همسرش یگانه صالحی در آپارتمانشان در تهران بازداشت کردند. این دو سپس به زندان اوین منتقل شدند. خانم صالحی پس از 71 روز بازداشت و با سپردن وثیقه 32 هزار دلاری از زندان آزاد شد. اما جیسون رضاییان در دادگاه به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد. آقای رضاییان در نهایت همراه با گروهی دیگر از شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران در جریان مبادله با گروهی از زندانیان ایرانی تبار در آمریکا و در روز اجرایی شدن توافق اتمی آزاد شد. آقای رضاییان در جریان دادگاه گفت در دوران 49 روزه زندان انفرادی که هر روز مورد بازجویی قرار می گرفت با جهان بیرون ارتباطی نداشت و عملاً در شرایطی قرار گرفته بود که به خودکشی فکر می کرد. وی همچنین گفت نخستین باری که قاضی دادگاه انقلاب را دیده است، قاضی به او گفته است که برای او حکم اعدام صادر می کند. آقای رضاییان همچنین گفت مجبور شده است به جاسوسی اعتراف کند، اما در دادگاه به صراحت گفته است این اعترافات تحت شکنجه های روحی و روانی اخذ شده است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون به شکایت جیسون رضاییان پاسخ نداده و نماینده از جانب ایران هم در دادگاه حاضر نشده است. در سالهای گذشته نیز شکایت‌های حقوقی زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی اتباع آمریکایی در دادگاه‌های آن کشور ثبت شده است، ولی تهران هیچگاه با آنها پاسخی نداده و قضات دادگاه به طور غیابی علیه ایران رأی صادر کردند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر که میخواید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید و دسترسی به اینترنت دارید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا مطالب متنوعی رو میتونید بخونید، ببینید و بشنوید. همچنین میتونید ما رو از طریق کانال تلگراممون دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون را هم میتونید برای ما از همین طریق بفرستید، @فرداگرام. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.